سلام خدمت شنوندگان عزیز کورنر، به قسمت 16 پادکست ما خیلی خوش اومدید. هفته اول چمپیونز لیگ رو پشت سر گذاشتیم و با بابک این هفته راجع به هفته اول این بازی قرار صحبت کنیم دور گروهی.
سلام میکنم منم خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر. آره، چمپیونز لیگ شروع شد بالاخره و چقدرم واقعا خوشگل و پرهیجان و دراماتیک حتی شروع شد و به نظر میاد که قرار کلی کیف کنیم امسال با چمپیونز لیگ.
آره خیلی، حالا خصوصا روز دوم مرحله گروه، روز دوم بازی ها خیلی جذاب بود و اتفاقات زیاد و بازی های پرنوسان و پرگل و اصلا واقعا جذاب بود دیدنش و دلمو تنگ شد برای دیدن یه همچین بازی هایی. من میگم برای این اپیزود خب گروه به گروه بریم جلو و هر گروه حالا بازی ها رو ما بررسی میکنیم. از گروه A اگه بخوایم شروع کنیم، خب از همون موقعی که قرعه کشی انجام شد یکی از جذاب ترین گروه ها این گروه بود، به خاطر اول از همه روی سیتی و پاریس. اولا دو تا از تیم‌هایی که نیمه نهایی پارسال به هم خوردن و دومی دو تا از تیم‌های مدعی قهرمانی امسال و مسی تو پاریس قرار باشه با سیتی پپ بازی کنه و همه اینا خیلی جالبه. این گروه لایپزیگ و کلاب دو بروژ هم تو این گروه هستن. هفته اول پاریس و کلاب دو بروژ با هم بازی داشتن، سیتی و لایپزیگ. به نظرم صحبتمون رو از پاریس و لایپزیگ، پاریس و کلاب دو بروژ شروع کنیم که خب پی اس جی بعد از اون نقل و انتقالات عجیب و غریب تابستونش به هر حال روی کاغذ شاید مدعی اول قهرمانی باشه دیگه.
آره، خب بازی بود که خیلی ها اصلا منتظر شروع بازی های پی اس جی تو چمپیونز لیگ بودن. خیلی انتظارها بالاست، خیلی هایپ اصلا بالاست تو تمام هم فضای مجازی همه فوتبال دوستان که پی اس جی امسال چجوری قراره تو چمپیونز لیگ کار کنه با این ترکیبی که ساخته. خب هدف اصلیشون هم مشخصا قهرمانی این فصل تو چمپیونز لیگ و خب خیلی همه منتظری شروع طوفانی بودن شاید از این تیم. اونم تو اولین بازی که مسی و امباپه و نیمار همزمان با هم تو ترکیب قرار می گرفتن، خب خیلی همه منتظری مثلث بودن کنار هم ببیننشون، با اینکه حالا بازم بیشتر از 50 دقیقه نشد، امباپه مصدوم شد. ولی اون شروعی که همه انتظار داشتن و پی اس جی نداشت، خیلی اون شروع قوی و مقتدری نداشت. کلاب بروژی که شاید خیلی به عنوان شاید به حساب توریست تو این گروه مثلا حسابش میکردن، اومد اینجوری آره یقه پاریس رو گرفت و نشون دادش که نباید اونقدر دست کم گرفت. خیلی این گروه رو حتی این مساوی میتونه جالب کنه کار پاریس رو تو این گروه، چون بازی سختی هم خود در ادامه داره دیگه با سیتی و لایپزیگ و با این فرم، اگه با این فرم قرار باشه ادامه بده حالا باید کارش سخته جلو اونا. ولی من فکر نکنم پاریس اینجوری بمونه، پاریس خیلی بهتر میشه به نظر من آروم آروم، چون اول اینکه خب این اولین باری بود که این مسی و نیمار و امباپه با هم تو زمین با هم داشتن بازی میکردن، این اولین بار بود. به هر حال بازیکنهای جدید اضافه شده، واینالدوم اضافه شده، اشرف حکیمی اضافه شده، همینجوری 3-4 تا بازیکن جدید دارن توی ترکیبشون و یه ذره به نظرم شاید ممکن نیاز به زمان داشته باشن برای هماهنگی بیشتر و شناختی که از هم دیگه داشت پیدا بکنن آروم آروم در طی زمان، و برای همین به نظرم پاریس خیلی بهتر از این میشه. ولی خب بروژ خیلی خوب بود امروز. اما قبل از اینکه به بروژ برسم یه ذره دوستان در مورد مسی هم صحبت کنم، چون مسی خب هنوز به نظرم با درست همجور قراره آروم آروم بفهمیم که چجوری قراره ازش استفاده بشه تو ترکیب پی اس جی، کجاهای زمین قراره ازش استفاده بشه، پوچتینو قراره باش چی کار کنه و هنوز که به طور کامل شاید ندونیم، ولی یه چیزایی دیگه کم کم خب بازی مخصوصا تو از همین بازی دیگه قراره ببینیم. چیزی که من تو این بازی دیدم اینه که مسی به نظرم تو پی اس جی نسبت به بارسا خیلی بیشتر داره سمت راست زمین و تو حالا هاف اسپیس سمت راست و فلنک سمت راست بازی میکنه و تمایلش به سمت راست زمین یه ذره بیشتره که خب این موقعیت هم برای استفاده از پای چپش بیشتر فراهم میکنه و شاید یه ذره چون حالا نیمار هم سمت چپ هستش یه ذره مسی کمتر نیاز باشه که سمت چپ زمین رو هم بخواد تو زمان حمله پوشش بده. و حالا به بروژ برسم، من بروژ خب بروژ خیلی خوب بازی کرد دیشب جلوی پی اس جی، خیلی خوب پی اس جی رو مهار کرده بود، حتی مثلا تعداد شوت‌های بیشتری تو طول بازی داشت، خلق موقعیت‌های بیشتری از پی اس جی داشت تو طول بازی و پی اس جی کلا تو فاز نه فاز دفاعی خیلی تیم قوی بود دیشب، نه تو فاز هجومی خیلی موقعیت زیادی نتونست پی اس جی درست کنه دیشب، موقعیت جدی زیادی خیلی امید گل مثلا بالایی نداشتن، ایکس جی بالایی نداشتن. و ولی خب روش خیلی خوب بازی کرد و یکی از دلایل این بازی فوق‌العاده‌اش یکی از بازیکن‌هاشونه که من خیلی به خصوص میخوام در روی این بازیکن صحبت کنم، چون به نظرم از استعدادهای بالقوه حال حاضر فوتبال اروپاست. اسم این بازیکن چارلز دکتالایر هستش، بازیکن بلژیکی که داره تو کلاب بروژ بازی میکنه، بازیکن نوک حمله شونه، دیشب نوک حمله بازی کرد که خب 20 سالشه فقط و از 18 سالگی جالبه که دقیقا جلوی همین پی اس جی دیبیو کرد واسه کلاب بروژ و که تو این بازی 5-6 باخته بود کلاب بروژ. ولی برای اینکه یکم بخوایم آشنا بشیم که با این بازیکن و برای اینکه چرا من میگم خیلی بازیکن به نظرم با استعدادیه، یه کم از خصوصیات بازیش میخوام صحبت کنم. خب بازیکنی که هم میتونه تو پست نوک هم پست وینگر چپ، پست تخصصیش این دوتا هستن، ولی حساب الان به خصوصیات بازیش که برسم جوریه که در تمام جاهای مثلا تمام پست‌های هجومی زمین توی یک سوم توانایی بازیو داره، حتی دفاع چپ هم یه بار بازی کرده واسه این تیم. از خصوصیت بازیش بخوام بگم گلزن خوبیه و پاس گل‌های خوبی رو هم میده، در واقع تو حمله خیلی موثره، تو مشارکت آمار مشارکت در گل بالایی داره، بازی سازی خیلی خوبی داره و تو طول بازی هم خب این رو تو آمارش هم میتونیم ببینیم، هر بازی مثلا 4 تا پاس به یک سوم حریف، 5 تا پاس به باکس به حساب محوطه جریمه داشته و از این لحاظ هم بازیکن خوبیه که باعث میشه بتونه مثلا تو پست هافک هجومی هم حتی مثلا بازی بکنه. ولی یه خصوصیت خیلی مهم دیگه‌ای که داره بازی بدون توپ بسیار خوبشه، هم در فاز پرس این بازی بدون توپ رو میتونیم ببینیم که چقدر بازیکن پرس کننده، یه بازیکنی که درک خوبی از پرسینگ داره، میدونه کدوم بازیکن رو باید پرس کنه که با کار واسه هم تیمیاش راحت‌تر بشه تو پرسینگ و خب تلاش زیادی هم داره، مثلا تو هر بازی تقریبا 4 تا اقدام به قطع توپ میکنه و اصولا بازیکنی که رهبری پرسینگ رو باخته درک بالاش در بساط دستش میگیره. ولی میگم این تمام این خصوصیاتش از یه آگاهی محیطی خیلی بالایی میاد که تو سن خودش خیلی آگاهی محیطی بالایی داره، کلا درک خوبی از فضا و بازی داره و میگم بازی بدون توپ خوبی که داره مثلا باعث میشه که مثلا فرارهای خوبی داشته باشه به پشت دفاع با زمانبندی های خوب، بازی پشت به دروازه خوبی داشته باشه، توانایی حفظ توپ بالایی داشته باشه و میگم این ازش بازیکن خیلی کامل تو فاز هجومی میسازه. شاید تنها ضعف هاش یه ذره تموم کنندگیش بهتر باشه که میگم خیلی جوونه، هنوز خیلی جا برای پیشرفت داره و شاید تو فاز دریبلینگ هم بتونه یه ذره بهتر بشه، ولی میگم بازیکنیه که خیلی به نظرم باشگاه‌های بزرگ قطعا روش سوم هستن و ممکنه که در فصل‌های آینده خبر انتقالش مثلا یک باشگاه مطرح تو 5 تا لیگ معتبر اروپا بشنویم. و تو همین بازی با بروژم و یه بروژ یه وینگر چپ داره به اسم لنگ که خیلی این دوتا با هم همکاری خوبی دارن، اینا هم تو بازی بروژ و هم توی این بازی میتونستیم ببینیم. خلاصه این چارلز دکتالار بازیکنیه که به نظرم کسایی که حواسشون به استعدادها هست حتما باید یک چشم به ایشون داشته باشه.
آره من نکته که راجع به مسی گفتی برای من جالب بود، این که خب توی یه تیم مثل پی اس جی که تنوع بازیکن‌های بازیساز توش زیاده، امثال دیماریا و وراتی و واینالدو هم که حالا بهشون اضافه شده توی تیم هستن و توی خط حمله هم به هر حال خب امباپه کاملا میتونه اون بخش مرکز تهاجم تیم رو داشته باشه و نیمار سمت چپ، و دقیقا من موافقم که احتمالاً خصوصا با توجه به بالا رفتن سن مسی هم ما نقش مسی رو توی پی اس جی برخلاف بارسلونا قرار کمتر توی بازسازی ببینیم و به نظرم مسی کمتر قراره بیاد، هرچند باز میومد عقب خیلی جا، ولی مسی کمتر قراره بیاد عقب، کمتر قراره توپ بگیره. اول از همه اینکه چون نیازی بهش نیست، چون بازیکناشو داره پی اس جی که این کارو انجام بدن و بازسازی ها رو انجام بدن، و اینکه خب اون به عنوان وینگر سمت راست از اون انرژی که میتونه سیو کنه و استفاده کنه خیلی میتونه خطرناک باشه و دقیقاً از همون نقطه ما دیدیم که مسی توی نیمه اول خطرناک بود، هم تونست توپ رو به تیر بزنه، هم که با بچانسی حالا گل نشد، هم یه پاس خوب برای امباپه ارسال کرد. ولی به نظرم این چیزی که از مسی توی پی اس جی میبینیم. و حالا اگه موافقی برسیم به بازی دوم این گروه، بازی سیتی و لایپزیگ، که خب اونم منتظر داشتیم که بازی جذابی باشه. به هر حال لایپزیگ خب هفته سختی رو پشت سر گذاشت، دوتا بازی پشت هم با دوتا گل.
بازی پلی‌استیشنی بود بازیش با
آره کاملا کاملا بازی پلی‌استیشنی 6-3 چیزیه که تو چمپیونز لیگ کلا کمتر می‌بینی، خود چه برسه به مرحله گروهی. و اصلا خیلی جالب بود بعد بچانسی لایپزیگ خب این بود که هم تو گروه سختی افتاده، همین که خب قبل از بازی با یکی از این گولای این گروه با بایر مونیخ بازی داشت. یعنی با بایر مونیخ که خب صحبت کردیم راجع به اون بازی، 4 تا گل از اونجا از بایرن خورد، 6 تا از سیتی، در مجموع این هفته 10 تا گل خوردن. خیلی اوضاع دفاعی جالبی نداره لایپزیگ و فعلا نشون داره که تیم جسی مارش برخلاف اینکه حالا نکات مثبتی میشه از تیمش دید، ولی هنوز فاصله داره با لایپزیگی که زمان ناگزمن میتونست تیم‌های سخت و تیم‌های گنده رو به چالش بکشه، بازی‌های سختی داشته باشه و بازی نزدیکی داشته باشه با تیم‌های بزرگ مثل همین سیتی، مثل بایر مونیخ. و فعلا باید صبر کنیم تا لایپزیگ مثلا حداقل تیم ناگزمن رو ببینیم. و نکته جالب این بازی برای من از طرف سیتی، خب یکی بیشتر بازی کردن نیتن هاکه هست همچنان که این فصل قرار بیشتر بهش بازی برسه و پیش بینی هم میشد. معمولا خریدای پپ گواردیولا توی منچستر سیتی خریدای مثل ماهرز، مثل کانسلو، بازیکنایی شدن که شاید فصل اول فصل خوبی رو نداشته باشن، چه از لحاظ دقایق بازی چه از لحاظ تاثیرشون توی بازی، به خاطر اینکه خب با اون سیستم سخت گواردیولا خب راحت نیست که بهش عادت کنن و هماهنگ بشن، ولی توی فصل دوم خیلی خوبن. یعنی نیتن هاکه هم که الان توی فصل دومشه به نظرم فصل بهتری نسبت به پارسال خواهد داشت، دقایق بیشتری بهش میرسه و تاثیرش هم بیشتره توی این بازی. خب تونست گل هم بزنه. خیلی اتفاق جالب و غم‌انگیزی هم بود که توی اون بازی بعد از گلی که نیتن هاکه زده بود مثل اینکه پدرش هم فوت کرده بود همزمان با بازی، واسه این اتفاق آره عجیبی بود، خیلی اتفاق عجیبی بود. ولی خب باز خوب بود که گل زدن پسرش رو دیده بود دیگه. و اینکه راجع به گریلیش هم بخوام صحبت کنم، خیلی جالبه که گریلیش ولی خلاف این خریدای گواردیولا توی سیتی نشون داده فعلا، یعنی از همین اول که اومده دقیقا خیلی زود جا افتاده و پپ خیلی بهش اعتماد داره. یعنی من دارم درک میکنم که چرا من سیتی حاضره بود 100 میلیون بده بابت جک گریلیش. من سیتی که معمولا حاضر نیست این رقم ها رو پرداخت کنه، ولی رکورد خرید کل در انتقالات انگلیس رو زد برای این بازیکن و پپ قطعا دلش میخواست که ازش از گریلیش استفاده کنه، زیاد استفاده کنه و مشخصه که چی میخواد از این بازیکن. و همه بازیان که بازی کرده دقیقا توی پست بوده، توی اون 4-3-3 توی نقش وینگر سمت چپ رو داشته. حالا جالبه که با اضافه شدن فودن که احتمالا فکر کنم از همین هفته هم به یه ترکیب تیم اضافه بشه، این نقش قراره چه تغییری بکنه و دقایقی که به گریلیش و فودن قراره برسه، این چرخشی بودن این تقسیم بندی ها چی قراره باشه. چون فودن خب دقیقا پارسال تو همین رول درخشید برای منچستر سیتی و جک گریلیش قطعا نمیتونه به همین راحتی رول فودن رو ازش بگیره. فودن خب تا الان مسئولیت داشته. با اضافه شدن فودن خب اول از همه خطر سیتی دو برابر میشه، یعنی جک گریلیش بازی نکنه فیل فودن بازی میکنه به همون اندازه خطرناکه. ولی خب برای من جالبه که ببینم که در ادامه چقدر قراره که کدوم بازیکن بیشتر بازی کنه، یا تو بازی‌های مهم بزرگ کدوم بازیکن قراره بازی کنه. مثلا خب حدوداً یه هفته دو هفته ده روز دیگه سیتی ران سه تا بازی سخت و عجیب و طاقت فرسا داره که هر سه تاشون خارج از خونن، که با سنفورد بریج، با چلسی توی سنفورد بریج شروع میشه، بعد وسط هفته با پاریس سن ژرمن توی پاریس دارن و بعد با لیورپول توی آنفیلد. برای من خیلی جالبه ببینم که چه چرخشی گواردیولا توی ترکیبش استفاده میکنه و چه بازیکنایی اونجا بازی میکنن. و یه چیز آخر نکته در مورد سیتی، خب مسئله دفاعیشه که فصل لیگ جزیره رو با دفاع خیلی خوبی شروع کرده، یعنی فقط یه گل خوردن، اون همون گلی که هفته اول خورده بودن از سون، ولی بقیه بازیاشون رو پشت سر هم کلین شیت کردن و تفاضل گل خیلی هم خوبی دارن. ولی خب این بازی دریافت کردن سه گل و هتریک انکونکو جلوشون خودش خب جالب بود، ولی شاید میشد انتظار داشت. خب یکی به خاطر اینکه سیتی خودش تیمیه که بالا بازی میکنه و لایپزیگ هم همینطور، و تقابل این دوتا تیم، تیمهایی که پرس میکنن و تیمهایی که خط دفاعی اسنال هایلانی دارن، معمولا میتونه بازی پرگل داشته باشه. یه نمونه عجیبش رو این بازی دیدیم. من خیلی فکر نمیکنم دریافت سه تا گل از لایپزیگ باعثه که ما فکر کنیم خب سیتی شاید مشکلات دفاعی داشته باشه. من بیشتر به رکورد پرمیر لیگش الان دارم نگاه میکنم، ولی در صورت سه تا گل خوردنش جالب.
آره من موافقم با تو، این لزوما معنی مشکل دفاعی نیستش. این کنکو هم که گفتی از بازیکنان واقعا نیک روزگاره، خیلی بازیکن خوبیه. و در مورد گریلیش هم من به نظرم گریلیش تو بازی مهم انتخاب اول گواردیولا خواهد بود. حالا قطعا آره تو اون رانی که گفتی 100% چرخش زیاد خواهیم دید تو ترکیب سیتی، ولی به نظرم تو حالا غیر از اون ران که یه استثناء حساب میشه، تو بازی مهمتر شاید گریلیش به نظر من فعلا برای بازیکن 100 میلیون پوندی هم هست گزینه اول باشه. و در کل خب این آره خیلی گروه جذاب و جالبیه مثلا. و بریم حالا یه پیش بینی هم بخوایم بکنیم، من از لایپزیگ انتظار مثلا صعود ندارم، ولی دقیقا انتظار همچین چیزی رو دارم که بتونه بیاد و بازی رو واسه سیتی و پی اس جی گره بزنه، ما بتونه یه بازی هم این چنین جذابی بسازه، چون میدونیم خب به هر حال چه سبک بازی جذابی دارن و این انتظاریه که من لایپزیگ دارم. و ولی فکر کنم که پی اس جی و سیتی حالا دیگه اون جدالشون جلوی هم صدرنشینی رو مشخص میکنه، ولی به نظرم دو تا صعود میکنن، لایپزیگ هم احتمالاً دیگه سوم شه بره یورولیگ.
آره و لایپزیگ که بره یورولیگ اون موقع شاید شانس بیشتری برای من رسیدن مراحل بالا داشته باشه. آره
خب پس بریم سراغ گروه بی دیگه به نظرم، اگه دیگه سراغ گروه ای نداریم.
آره گروهی که بازی فوق العاده میلان لیورپول داشتیم ازش.
آره گروه وحشتناکیه اصلا، کلن شاید واقعا گروه مرگ رقابت ها باشه. و میلان لیورپول رو داشتیم که بازی نوستالژیک عجیب و غریب تو آنفیلد پر از کامبک و همون لیورپول میلانی که دوست داشتیم ببینیم با همون مزه بازی های قدیمیشون بود و یه شروع خیلی خوب واسه چمپیونز لیگ بود و چه بازگشت به نظرم شکوهمندانه ای هم داشت میلان بعد از این همه سال به چمپیونز لیگ.
آره اصلا دیدن میلان توی چمپیونز لیگ بعد این همه سال و بعد اولین بازیش توی یه ورزشگاهی مثل آنفیلد و اونم بازی با تیم مثل لیورپول که خب خیلی تقابل‌های کلاسیک و ماندگاری از چمپیونز لیگ و یاد فوتبال دوستان میاره، خودش خیلی جالب بود. انتظار داشتیم که بازی سختی برای هر دو تیم باشه، خصوصا میلان، ولی خب حس می‌کردیم که بازی نزدیکی باشه، دقیقاً همین اتفاق افتاد. ولی چیزی که توی 10 دقیقه رو به اول من دیدم از لیورپول خب وحشتناک بود، یعنی فوق‌العاده سریع شروع کرد بازی رو، خیلی با تفکر هجومی با حمله‌های پشت سر هم، پرس سنگین و تقریبا 20 دقیقه اول میلان نمیتونه از نیمه خودش در بیاد و زود لیورپول گل زد، بعدش پنالتی گرفت و محمد صلاح اون رو از دست داد. توی اون چند دقیقه 20 25 دقیقه اول تو فکر می‌کردی خب میلان چجوری قراره از این طوفان لیورپول زنده بیرون بیاد، و ولی خب جالب بود، یعنی چیزی که میتونی تو توی لیورپول ببینی، نقطه ضعفی که میتونی توی تیم ببینی، اول از همه عمق اسکواد که خب راجبش صحبت کردیم و همون میتونستیم توی انتخابای یورگن کلوپ توی ترکیب ببینیم که توی همچین بازی یورگن کلوپ شاید مجبور شده بود مانه و فندایک کنیم که نشین کنه، به خاطر اینکه شاید فندایک فکر کنم یه مسئولیت خیلی کوچولویی براش پیش اومده بود و شاید می‌خواست براش احتیاط کنه و مانه را هم که استراحت داده بود. یعنی به هر حال این که یورگن کلوپ خیلی جا شاید مجبور بشه که ستاره یه سری ستاره هاشو برای یه سری بازی شاید مهم بذاره نیمکت، خودش جالبه. و اینکه خب این پرس و دوندگی بالای لیورپول و این هولی که این تیم داره برای اینکه توپ رو خیلی سریع بگیره و برسونه به یک سوم دفاعی حریف، خیلی جا ممکنه کار دستش بده و توی 2 دقیقه از آخر نیمه اول کار دقیقاً کار دستش داد، جایی که میلان دوتا گل زد. ولی نیمه دوم واکنش خیلی خوبی از لیورپول دیدیم، تسلط خیلی خوب، زیاد فرصت چندانی به میلان نداد نیمه دوم، کاملا اون تجربه بیشتری که نسبت به تیم میلان داره توی رقابت اروپایی نشون داد و تونست بازی 3-2 ببره و خیلی بازی جالب.
ببین آره به نظر منم لیورپول غیر از همون 2 دقیقه که دوتا گل میلان به ثمر رسید تیم بهتر بازی بود و پیروزی هم حقش بود. حالا بازی خیلی روند تاکتیکی جالبی هم داشت، من بخوام بگم حالا واقعا وقتی یه طرف بازی یه مربی ایتالیایی مثل پیولی باشه و اون طرف بازی یورگن کلوپ باشه، انتظار بازی جالبی هم علاوه تاکتیکی خب باید داشته باشی. به نظرم دلیلی که 20 دقیقه اول خیلی لیورپول اون برتریو داشت و نزدیک بود حتی کارو تموم بکنه اگه پنالتی صلاح گل میشد، که چقدر دروازه‌بان میلان خوبه اونجا دبل سیو خیلی خوب داشت، ولی عامل اصلیش پرس سنگین لیورپول بود همونجوری که خودت هم گفتی، که باعث میشدش که اون دبل پیوتشون کسیو بن ناصر یه ذره به مشکل بخورن توی بازی سازی، اصلا نتونن بازی میلانو بسازن. و حالا من نمیدونم چقدر اینجا انتخاب بن ناصر درست بود و به انتخاب بن ناصر در وجه سانرو تونالی چقدر درست بود، خب چون تونالی به نظر من پرسکوریزی، حالا شاید بن ناصر پرسکوریزی بالایی داشته باشه، ولی خب تو این بازی نتونستیم هیچ پرسکوریزی رو از بن ناصر خیلی ببینیم، مخصوصا تو 20 دقیقه اول. ولی تونالی حالا غیر از اون پرسکوریزی نسبتا پایین‌تری که بن ناصر داره، ولی خب خلاقیت بیشتری داره، شاید میتونست تو اون پرس به کمکشون بیاد اون خلاقیت و حمله توپ خوبی هم داره، میتونست به هر حال از زیر پرس شاید تونالی هم کمک کنه به میلان و یه و آخرش هم خب بن ناصر هم تعویض کرد با تونالی. ولی اتفاقی که افتاد خب این بازی سازی مختل شده بود و میلان هم تو پرسینگش اشتباهات شدیدی داشتش. یک فضای در واقع خود لیورپول به نوعی انگار دوست داشت که میلان بیاد پرس کنه که بتونه از اون فضای بزرگی که وسط زمین به وجود میاد استفاده کنه، که نمونهش رو هم ما سر گل اول لیورپول دیدیم که کیتا اومده بود عقب‌تر به خط دفاع لیورپول نزدیک شده بود که به حساب تله ایجاد کنه بتونه بقیه بازیکنان میلان رو به سمت خودش بکشونه. این باعث شد که مثلا فرانکسیه اضافه بشه به پرس و یک فضای زیادی بین خط هافبک و دفاع و تو قسمت سمت راست زمین به وجود بیاد که به همون جا هم لیورپولیا نفوذ میکنن. هندرسون هم خیلی خوب بن ناصر رو از سر راه کنار میبره و آرنولد به گل میرسه. ولی بعدش که ازره گذشت خب این پرس لیورپول کمتر شد و این باعث شد که بن ناصر و کسیه بتونن توپ رو به دیاز برسونن و این اتفاق کلیدی بازی میلان بود که اگه توپ به دیاز میرسید بین خط هافک و دفاع لیورپول که جایگیری خیلی خوبی هم داشت، اون وقت تیم میلان به جلو میرفت، خطرناک میشد تو خط حمله و خب دوتا گل هم دقیقا همینجوری به سمت رسید. پرس لیورپول کمتر شد و دیاز رو تونستن پیدا کنن و ما همکاری فوق‌العاده‌ای سر هر دوتا گل از چهار نفر جلوی خط میلان دیدیم. یعنی اصلا هماهنگی اینا بی‌نظیر بود. رافائل لئائو که اصلا تو همین پادکست هفته پیش هم در روش حرف زدیم، دقیقا سر گل دوم حرفمون رو ثابت کرد که اون حرکت از گوشه به مرکزش رو داشت و هم تونست یه پاس گل بده با این حرکت و هم تونست تاثیرگذار باشه روی گل بعدی و فوق‌العاده بود. ولی تو غیر از اون دو دقیقه دوباره حالا چیزی هم که اتفاقا تو دوتا گل میلان برام جالب بود، ما ضعف دفاعی آرنولد رو هم دیدیم همچنان که تو کارهای دفاعی ضعف داره و یه ذره شاید ورک ریت پایین تو کارهای دفاعی داشته باشه، چون سر هر دوتا گل جا مونده بود، هر دوتا گل هم خواه سمت آرنولد به ثمر رسید. ولی تو نیمه دوم لیورپول دوباره تونست به اون فرم پرسینگ و اون اینتنسیتی بازیش برگرده، اون سرعت رو دوباره تو بازیش بیاره و مزدش هم گرفت با اون کورنری که هندرسون، کورنر کار شده ای که لیورپول تونست با گل زیبای هندرسون که به نظرم گل های موندگار آنفیلد خواهد شد به ثمر برسونه. و کلن میلان یک سری ضعف‌های رو توی پوشش فضاها تو این بازی داشت که هم غیر از هم منطقه 14 هم هاف اسپیس مخصوصا سمت راست رو، چون هندرسون خیلی نفوذ می‌کرد از سمت راست، خیلی میومد به گوشه ها و این باعث می‌شد یه ذره سخت بشه گرفتن فضای سمت راست برای میلان و همین به نظرم باعث باخته شد. لیورپول در کل تیم برتر میدان بود، ولی خب میگم یکی از اون بازی‌های موندگار آنفیلد بود.
آره دقیقا. و توی این گروه خب ما بازم یه تیم سوم خیلی سخت داریم مثل گروه قبلی، اتلتیکو، که خب شاید الان رو کاغذ لیورپول و اتلتیکو شانس بالا رفتن باشن، شانس اول بالا رفتن باشن و میلان شاید یکم کم بیاره جلو این دوتا تیم. ولی خب اتلتیکو و پورتو باز داشت که به نظرم با به عنوان یه بازی توی خونه با سه امتیاز سختی رو از دست داد اتلتیکو، یعنی یه امتیاز فقط از این بازی یه مقدار باعث میشه که کارش یه ذره شاید پیچیده بشه اتلتیکو در ادامه، با توجه به اینکه بازی‌های بعدیش بازی‌های آسونی نخواهند بود و انتظار داشتن که اتلتیکو بیاد و پورتو رو بتونه ببره و این سه امتیاز ارزشمند رو بگیره، ولی خب موفق نشد و 0-0 مساوی شد این بازی. و جالبه که پورتو رو وقتی نگاه کنی می‌بینی که این تیم دست و پا بسته ای نیست جلوی تیم های بزرگ و اسمداری که جلوش قرار میگیرن. یعنی واقعا شما پارسال توی چمپیونز لیگ دیدیم چجوری یوونتوس که حذفشون کرد و چجوری چلسی که با اینکه حذف شد بازی بدی جلوی چلسی ارائه نداد. و برای همین من فکر میکنم که این تساوی هم که با اتلتیکو داشت تصادف نیست، نشونه اینه که این تیم برای تیم های بزرگ میتونه دردسرساز باشه و حالا دیدن بازی جلوی لیورپول و میلان هم خودش میتونه جالب باشه.
آره دقیقا. حالا دیشب تو بازی پورتو اتلتیکو مهدی طارمی خودمونم یه گل زد که واقعا با بدشانسی تمام هندش شد تو وی آر، گلش حساب نشد. حالا اتلتیکو خیلی شور خوبی نداشت، قطعا انتظارش هم پورتو رو ببرن، ولی کلا خب من خیلی منم خیلی مثلا منتظر بازی مخصوصا لیورپول و اتلتیکو هم که لیورپول قطعا باید دید انتقامی از هم میاد تو این بازی. منم پیش بینی از گروه مثل تو اینه که لیورپول و اتلتیکو شانس اول و دوم صعودن و فکر کنم میلان بره یورولیگ، ولی اگه میلان بیاد بالا من دوست دارم، چون کلا دیدن میلان تو لیگ قهرمانان همیشه جذابه. آره دیگه. این هم از گروه B. اگه دیگه حرفی نداری بریم سراغ گروه C. حالا گروه سی خیلی خب گروه جذابی شاید نباشه اونقدر، ما هم برای اینکه بتونیم وقتمون رو بقیه گروه ها بیشتر بذاریم، در بقیه بازی مهمتر بیشتر صحبت کنیم، ممکن سر یه سری از گروه ها خیلی نمونیم. حالا گروه سی هم خب دورتموند 2-1 به شیکتاش رو برد، آژاکس 5-1 اسپورتینگ رو برد، و در مورد بازی ها هم بخوام بگم دورتموند تو بازیش بلینگهام فوق‌العاده بود، یعنی بلینگهام شاید یکی از بهترین هافبک های شاید بهترین هافبک تو رنج سنی خودش باشه تو اروپا، اصلا توانایی هایی که داره، هم حالا هم یه گل زد، همین پاس گل داد، جنگندگی که سر توپ داره تو
کیک. پدری ما چی شد؟
خیلی رقابت شدیدی بین این دو تاست دیگه، اصلا اینکه کدومش به نظرم جزو بهترین هافبک های نسل خودشون میتونن بشن، رقابت خوب بینشون باشه. حالا امسال
ولی بلینگهام، حالا شکر بلینگهام خب خیلی گلسازتره، بابت گلزنی بیشتری هم.
آره بلینگهام تو یه سری فاز دیگه از بازی تاثیرگذاریش بیشتره، پدری هم خب تو فاز بیلداپ تاثیرگذاری بیشتری داره دیگه، و هالند هم که دوباره گل زد. هالندی آمار جالبی هم داره، تو 17 تا بازی 21 گل زده تو لیگ قهرمانان، و رونالدو تو همین تعداد بازی هیچی گل نزده بود، مسی فقط 6 گل زده بود، خیلی هیولاوار شروع کرده تو لیگ قهرمانان،
و 61 بازی برای دورتموند و 61 گل هر بازی یک گل، اصلا موجود عجیبیه.
شاید با این روندی که تو لیگ قهرمانان شروع کرده، شاید هالند کسی باشه که مثلا بتونه در آینده بشه بهترین گلزن لیگ قهرمانان.
آره با
آجاکس هم اونور 5-1 اسپورتینگ رو برد، هالر پوکر کرد اونور. هالر خیلی جالبه، آجاکس پارسال این سباسیان هالر رو خریده بودن واسه مهاجم نوکشون، یادشون رفته بود که تو لیست یورولیگ بنویسن اسمشو، چون توی نیم فصل هم یادشون رفته بود بنویسن و هالر نتونست بازی کنه، حالا اومد و تو چمپیونز لیگ دیبیو کرد و اینجوری هم 4 تا گل زد، خیلی جالب. حالا پیش بینی منم از این گروه اینه که دورتموند و آجاکس بیان بالا طبعاً، و بین بشیکتاش و اسپورتینگ رقابت سختیه که کدومشون میره یورولیگ دیگه.
آره و بازی دیدن بازی دورتموند و آژاکس با هم رفت و برگشتش خیلی جالب میشه، به نظرم بازی پرگل سریع جزایی باشه، امیدوارم ساعتش یه جوری باشه که مثلا هیچ بازی دیگه، مثلا اگه 9 رو نباشه خوبه، چون موقع هیچ بازی نیست آدم میشه راحت بازی ببینه. آره. امیدوارم. و اینکه خب آژاکس بیاد بالا توی چمپیونز لیگ بالاخره بعد از اون سال فوق العاده شون سال 2019 دیگه، بعد از اون نیومدن بالا دیگه توی مرحله حذف چمپیونز لیگ، و خب اینکه بیان بتونن توی از این گروه، خب یه مقدار خوش شانس بودن که گروه نسبتا آسونی بهشون خورده، اینکه بتونن از این گروه بیان بالا خوشحال کننده است.
آره بریم سراغ گروه دی پس.
آره برسیم گروه دی و بازی اینتر و رئال توی سان سیرو، دو تا تیم محبوب شما، و رئال با اینکه شاید بگیم تیم برتر زمین نبود در خیلی نقاط زمین، ولی تونست بازی رو ببره، یعنی کاملا نشان دهنده اینه که تجربه توی چمپیونز لیگ خیلی اوقات طرف اولو میزنه.
آره دقیقا. حالا من رئال هفته پیش خیلی حرف زدم، این هفته شاید نمیخوام خیلی اونقدر حرف بزنم، ولی آره دقیقا همین حرفی که زدی، رئال واقعا خوب تیم برتر نبود، ولی تو این بازی‌های اینجوری چمپیونز لیگ واقعا یک ثانیه غفلت و اشتباه کافیه که اون تیم با تجربه تر شاید معمولا بتونه ببره دیگه. و اتفاقا اگه اشتباه کنم کامبیاسو داشت دیشب میگفتش، میگفت که رئال میتونه یه کاری با شما بکنه که فکر کنین تمام بازی رئال خوابه، ولی رئال بیاد اون بازی رو ببره، و این کاری خب رئال تو چمپیونز لیگ داره میکنه، و شاید تجربه مربی ها هم بی تاثیر نبود، خب آنچلوتی دیگه آقای چمپیونز لیگ، شاید واقعا مربی ها. و حالا اتفاقی که تو این بازی افتاد، خب اینتر خیلی نیمه اول مخصوصا رئال خیلی بد بود تو دفاع، هم تو حمله بد بود هم تو دفاع شفته بود، اینتر خیلی بهتر بود، خطرات زیادی ایجاد میکرد، ولی خب کورتوا رئال تو بازی واقعا نگه داشت، کورتوا فوق‌العاده بود و جایگیری های دیشب کورتوا خیلی خوب بود، یعنی شاید یک سیف هایی بود که تو نگاه اول براتون سیف سختی نمی اومد، چون دقیقا همون جای توپ زده میشد که کورتوا بود، ولی من این رو میذارم به حساب جایگیریش توی یک سری از صحنه‌ها که اصلا نیازی نبود اونقدر واکنش شدید نشون بده، ولی سیف های خیلی مهم میکرد، موقعیت های خیلی مهمی رو سیف کرد. رئال خیلی تو نیمه اول فضاها رو تو حمله نمیتونست پیدا بکنه، انتقالش خیلی کند بود، انتقال بازیش از دفاع به حمله و برعکس، حتی کلا تیم کندی بود رئال تو نیمه اول. توی نیمه دوم بهتر شد یه ذره، و یه تعویض درستی که آنچلوتی کرد، دو تا تعویض درستی که در واقع کرد، هم آوردن کاماوینگا بود و هم تعویض رودریگو چرا، چون رئال میدونست که میتونه از اون فضای پشت وینگ بک ها استفاده بکنه و به نظرم مثلا رودریگو رو برای همین بالاتر از هازارد به بازی آورد که بتونه با اون دوندگی که رودریگو داره بتونه از اون فضای ایجاد شده در فلنک ها استفاده بکنه رئال. و کاماوینگا هم که دوباره همچنان این ماحصل شیرینه شده داره تو رئال ادامه میده، دیشب هم با وجود دقایق کم دوباره تاثیرگذاری بالا سر گل هم که پاس گل داد رو، چقدر خوب فضا رو دید سر گل رئال، چقدر خوب نفوذ کرد به فضا و والورده هم خیلی پاس خوبی بهش داد. و در مورد اینتر هم اسکرینیار دیشب بازی فوق‌العاده‌ای داشتش و اتفاقا در مورد اینتر من اینو میخوام بگم، اینجاست که تو همچین بازیایی از دست دادن بازیکنی مثل لوکاکو تاثیرش معلوم میشه که دیگه اون تموم کننده و قاتلی در سطح لوکاکو نداری. شاید اگه داشتی میتونستی با اون موقعیت زیادی که تو نیمه اول خلق کردی مخصوصا یه دونه گل رو بتونی به رئال بزنی، بتونی کورتوا رو مغلوب کنی، ولی خب وقتی اینجوری یکم بهترین مهاجمای جهان رو از دست بدی تو حمله هم همینجوری میشی دیگه. ولی خب تو دفاع اسکرینیار دیشب شاید بهترین بازیکن اینتر بود در لحاظ دفاعی و اکت‌های دفاعی خیلی مهمی داشت.
آره و خب جالبه دیگه اینکه رئال تونسته این بازی رو ببره و این سه امتیاز از اینتر بگیره. خب همین جوریش خب ما تصور میکردیم که روی کاغذ رئال بتونه تیم اول صعود کنه. من یه ذره این چند هفته به خاطر ضعف دفاعی شش کردم که شاید اینتر بتونه توی بازی رو در رو برتری داشته باشه و اینتر بتونه تیم اول باشه، ولی نه، الان پیش بینی اینه که رئال تیم اول باشه، اینتر اگر اون شاهکارهای پارسال نزنه دوم بشه، شاختار و شریف آخر. ولی خب شریف رو نباید دستکن گرفت چون که 3 امتیاز ارزشمند الان گرفته، تونست شاختار دیزربیو ببره و این خودش خیلی جالبه دیگه. به هر حال اینکه شریف الان 3 امتیاز رو داره یعنی اینکه شاید خیلی هم نباید دستکمش گرفت، شاید شانس یورولیگ داشته باشن و بتونن یه در حال تیم مثل شریف وقتی که در مقابل شاختار و رئال و اینتر سوم شدنش هم خودش میره شگفتی باشه. شاید هم شگفتی الان مال شریف باشه.
آره اتفاقا این برد شریف به نظرم خیلی به نفع اینتر هم بود چون اینتر حالا قرار شد واسه دومی هم بجنگه. به هر حال شاختار تیمیه که میتونه مثل پارسال براش دردسر درست کنه و اینکه حالا شاختار امتیاز از دست بده به نظرم اتفاق مثبتی واسه اینتر و خیلی هم حالا بازیش با شاختار مهمه هفته دیگه. اینتر همین دیگه، اگه بخواد واقعا اینتر بخواد صعود کنه باید هفته دیگه شاختار رو ببره که دیگه ببینیم که چه اتفاقی میفته. اگه دیگه در گروه دی هم حرفی نداری استراحتی بکنیم و بریم سراغ 4 تا گروه بعدی. خب بریم سراغ قسمت دوم پادکست 4 تا گروه بعدی و چه شروعی بهتر از گروه ای و بازی بایرن بارسا که بایرن دوباره تو نیوکمپ بارسا رو شاید تقریبا تأخیر کرد، 3-0 برد. و آقا سیاوش این شما و این آقا رونالد کومان و این گویا میدان بفرمایید.
ببین خب انتظار میرفت که بارسلونا بازنده باشه، انتظار میرفت که با اختلاف زیادی در مقابل بایرن بباز. به هر حال یعنی اون تجربه 8 تو ذهن همه بود، خیلی هم گفتن که دوباره شاید باید همون تعداد گل بارسلونا دریافت کنه و اینا. حالا من فکر میکردم این حد، ولی خب همین انتظار فاصله 3-0 داشتم. ولی وقتی که بازی رو نگاه میکنی خب واقعا به جز 20 دقیقه اول 20 دقیقه 25 دقیقه اول که خوبی مقدار بارسلونا لحاظ دفاعی خوب بود به خاطر انتخاب سیستم کومن و اون خب انتظار میرفت که با 5 دفاع بازی کنه به خاطر اینکه توی فاز دفاعی اون تعداد بیشتری بتونه داشته باشه توی عملکرد دفاعیش و بتونه اونجا فضای بیشتری از بایرن بگیره. ولی به غیر از اون تو بقیه تایم بازی واقعا فاصله اصلا کلاس فوتبال از دو تا تیم میبینی. یعنی تو بعد از دیدن این بازی واقعا متوجه سطح فوتبال بارسلونا الان در حال حاضر با بهترین تیم‌های اروپا مثل بایرن مونیخ میشی و اینکه چقدر این تیم فاصله داره برای اینکه بتونه اصلا رقابت کنه برای قهرمانی در چمپیونز لیگ. چه و اصلا الان صحبت کردن اینکه بارسلونا بتونه رقابت کنه و مرحله بالا برسه اصلا در حد شوخیه و هیچ چیزی ما از این تیم توی این بازی ندیدیم. یعنی خب لوک دیونگ به خاطر مسئولیت بریت فیت فیکس بود توی این بازی، نمیدونم درست میگم یا نه، ولی من یادم نمیاد که لمس توپ داشته باشه این بازیکن. استارت هایی که این بازیکن میزنه، یعنی به جرات میگم سنترای بسکتبال از این بازیکن سریعترن و واقعا به شدت بازیکن کندی بارسلونا گرفته، به شدت بازیکنی گرفته که تک بودیه، یعنی فقط این بازیکن قراره که پلن بی باشه، بیاد و سر بزنه، غیر از این هیچ کاری نمیتونه بکنه. و الان که بارسلونا این مصوب داره، فاتی هنوز خب شرایط بازی کردن رو پیدا نکرده، فقط داره تمرین میکنه با تیم، و دمبله هم مصدومه و بریت ویت هم مصدوم شده. اینکه تصور اینکه لوک دیونگ رو قراره ما تو این چند هفته فیکس ببینیم توی بارسلونا اصلا مثل شکنجه است، وحشتناکه و خیلی بازیکن کندیه، خیلی بازیکن کندیه. و توی فاز هجومی ما هیچ برنامه ای از این تیم برای حمله ندیدیم، یعنی به غیر از یه فضاهایی که شاید وینگرا پیدا میکردن، وینگ بکاش پیدا میکردن، جوردی آلبا و سجرو به تو توی این یه دقایقی از بازی، ولی هیچ تا برنامه هجومی، هیچ اکت هجومی از این تیم ندیدیم. و توی آمارم نمیشد ببینیم که برای اولین بار توی تاریخ فوتبال بارسلونا در یک رقابت اروپایی بارسلونا هیچ شوتی در چارچوب ثبت نکرد و فکر کنم کلا یه دونه شوت در به سمت دروازه داشت که اونم کوتینیو بعد از تعویض شدنش زد، که فکر کنم زد که فقط این دقیقاً تو ذهنش بود بزن که فقط یه شوت زده باشیم، چون فاصله خیلی زیاد بود و اصلا هر کسی میدونه که اون از اونجا نمیتونه نویر رو مغلوب کنه، ولی خب زد که یه شوت زده باشیم دیگه. ولی هیچ شوتی در چارچوب بارسلونا نداشت. دفاع‌های بارسلونا به شدت کند هستن. مسئله‌ای که خیلی الان هواداری بارسلونا رو آزار میده این که بازیکنایی مثل سرجی روبرتو، بوسکتس و جوردی آلبا جایگاه‌های تثبیت شده‌ای دارن متاسفانه. حالا این میتونه به خاطر پرستیژی باشه که زیر نظر توی ذهن مربی دارن، یا به خاطر اینکه خب جایگزینشون وجود نداره، که به هر حال یه بازیکنی مثل بالده در حدی هست که بتونه چند تا بازی از جوردی آلبا بگیره و بتونه فیکس بازی کنه، چون جوردی آلبا با این سنش، با 32 سال سن، نباید ازش انتظار، هیچ عقل سلیمی نباید ازش انتظار داشته باشه که این بازیکن هر هفته با همون کیفیت تمام بازی رو بدوه و تمام طول بازی مفید باشه، و نمیتونه. وقتی که از بازی اومد بیرون اصلا بریده بود، یعنی اصلا نفس نداشت بکشه، یعنی اون عکسی که تصویری که ازش بود خیلی دیگه الان معروف شده، واقعا هیچ، همه انرژی گذاشته بود بعد از 60-70 دقیقه، و معمولا جوردی آلبا بازیکنی نیست که بعد از 60-70 دقیقه ببره، ولی این اتفاق افتاده بود براش. و دقیقا ما دیدیم که با ورود بازیکنهای، حالا کوتینیو که الان فکر کنم بتونه بیشتر راحت تر توی پست مورد علاقش بازی کنه، به عنوان یه هافک هجومی بازی کنه تا به عنوان یه وینگر که زمان والورده بازی کرد، و فکر کنم کوتینیو خب بعد از این مصونیتش اگر اتفاق دیگه برش نیفته بتونه خیلی مفید باشه برای تیم. ولی ما دیدیم بعد از اضافه شدن گاوی، بعد از اومدن بالده و یوسف دمیر، یه ذره با اینکه بازم خب خطری که نمیتونستیم برای بایرن ایجاد کنیم، ولی یه ذره حداقل تهاجم از این تیم میدیدیم، یه ذره تشمیل و تشنگی برای حمله کردن میدیدیم. و رونالد کومان الان باید متوجه بشه که توی این فصلی که ما فکر میکردیم فصل پیش فصل ترانزیشن برای بارسلونا، ولی نه، از این فصل فصل ترانزیشن، فصلی که مسی رو از دست دادن، توی این فصلی که فصل ترانزیشنه و انتظاری از این تیم نمیره الان، نه انتظار قهرمانی کسی از این تیم داره، نه انتظار بالا رفتن از مراحل بالای چمپیونز لیگ داره، الان رونالد کومان که راجع به این صحبت میکنه که من به جوانها بازی دادم و من فلان کردم و من نسل این تیمو دارم عوض میکنم، و دقیقا این جمله رو توی یه مصاحبه آخر هفتهش گفته بود که به لطف من این باشگاه آینده داره و همه اینها، الان خب رونالد کومان باید متوجه بشه که بازی دادن پیکه یک اشتباهه، هر هفته بازی دادن جوردی آلبا هر هفته اشتباهه، باید یک جایگزین برای بوسکت پیدا کنه که هست، نیکو گونزالز میتونه توی اون پست بازی کنه، و آنالیز بازیاش توی بارسلونا بی نشون میده که بازیکنی که هوشیاری این رو داره که توی اون پست بازی کنه و مفید باشه، و نباید بترسه از اینکه جوونا رو بازی بده، نباید بترسه از اینکه جوونا بازی کنن و خراب کنن، چون حداقل تجربه پیدا میکنن و حداقل ما یه ذره تیم با تراوت تری از این بارسلونا میبینیم تا چیزی که الان داریم میبینیم. و به نظرم در کوتاه مدت این تیم هواداره بارسلونا قرار اذیت بشن، خیلی چیز جالبی من نمیبینم در آینده کوتاه مدت تو این فصل، و یه طولانی مدت به نظرم با بهتر شدن وضع اقتصادی این تیم، با شرایطی که اینکه الان خوب حدود با فروشایی که بارسلونا داشت و با حقوقهایی که کم شد، یه چیزی حدود 230-240 میلیون این فصل سیف کرد لاپورتا برای باشگاه الان در اقتصادی، و خب همین خودش مقدار سبک میکنه لحاظ مالی باشگاه رو، و اینکه بتونه این مقدار تابستون آینده رقابت کنه توی نقل و انتقالات و بتونه بازیکن واقعا بخره و فاتی برگرده به این تیم و سالم باشه و دمبله بتونه خوب ظاهر شد، یه مقدار شرایط بهتر میشه. ولی در هر صورت ما خیلی آینده مثبتی در کوتاه مدت نمیبینیم برای بارسلونا و الان رونالد کومن جایگاهش خیلی لغزنده شده توی باشگاه و خیلی جایگاه محکمی نداره. شایعاتی هست راجع به اینکه خب مدیریت اعتماد کافی بهش نداره، شاید لاپورتا بهش اعتماد نداره، ماتیو آلمانی ولی مثلا میگه که فعلا نگهش داریم. ولی خب اخراج شدن کومن در این شرایط هم خودش شاید چیز خوبی نیست، موندنش هم شاید فعلا دردی از این تیم دوام نکنه، ولی حالا باید بهش فرصت داد که ببینیم چی میشه. پارسال هم فصل خوب شروع نکرد ولی خب بهتر شد، امیدوارم که این فصل بتونه بهتر ظاهر شه. و چیزی که راجع به کومن هست اینه که خب کومن توی بازی‌های بزرگ واقعا هیچ حرفی برای گفتن نداره، یعنی پارسال هیچ بازی چه در رویاریش با اتلتیکو، چه با رئال مادرید، چه با پی اس جی توی چمپیونز لیگ و با یوونتوس، خب یه بازی 2-0 برد ولی دقیقا بازی آخر گروهی که باید کمتر از 3 گل می‌خورد که بتونه اول بشه دقیقا 3 گل خورد و 3-0 باخت و دوم شد توی گروهش. و این نشون میده که بارسلونای رونالد کومن توی بازی‌های بزرگ با مربی‌هایی که مقدار میتونن لحاظ تاکتیکی حریف بارسلونا بشن حرفی برای گفتن نداره واقعا. و این چت نشون میده که یه مقدار رونالد کومن با اینکه مربی که شاید بتونه تیم رو توی فصل ترانزیشن یه مقدار خوب هدایت کنه، ولی مربی نیست که توی بازی‌های بزرگ به درد این تیم بخوره و پاولای بارسلونا باید انتظار اینو داشته باشن که این فصلم نتونن پیروزی مهم و بزرگی جلوی یه تیمی مثل رئال مادرید یا اتلتیکو داشته باشن. و تو اگه نگاه کنی به آمار سه تا بازی آخر چمپیونز لیگ بارسلونا توی نیو کمپ، باخت 3-0 به بایر مونیخ، باخت 4-1 به پاریس سن ژرمن و باخت 3-0 به یوونتوس. و هیچ وقتی تو یادت نمیاد که سه تا بازی توی نیو کمپ بارسلونا با خلاف 3 تا گل باخته باشه. و خب خیلی این چهره واقعا چیز بدیه و چهره باشگاه واقعا زشت میکنه الان. ولی خب ساعتیه که الان بارسلونا داره، حداقل میشه به جوونا یه مقدار امید داشت. باید ببینیم که رونالد کومن آیا جسارت این رو پیدا میکنه که بازیکن‌های مثل روبرتو، مثل پیکه، مثل جوردی آلبا رو نیمکت نشین کنه و یه مقدار تیمش رو رو بیاره یا نه. فعلا که اینجوری به نظر نمیرسه.
آره تقریبا تو همه چی رو گفتی و آره همونجور که گفتی انتظار دیگه هم نداشتیم از این بازی واقعا. و شاید حتی بایرن اگه میگم به نظر من اگه این بازی تو مرحله حذفی برگزار میشد بایرن بیشتر 3 تا گل به بارسا میزد، چون بایرن آره خیلی برن خیلی جا با شدت کمتری بازی کرد، مماشات بیشتری به حساب کرد. ولی آره همونجور که گفتی خب بارسا خیلی شروع خوبی داشت و واسه منم عجیب بود که چرا یهون دفاع منسجم که واقعا خیلی منسجم و خوبم داشت حتی پرس میکرد، چرا یهود اینجوری اصلا پاشید. البته اون گل بایرن هم حالا که با بدشانسی هم تقریبا وارد دروازه‌تون شد واقعا بی تاثیر نبود تو ریتون انداختنتون. چیزی که واسه من جالب بود بایرن، ما خب میدیدیم که تو بیلداپش همیشه کیمیچ و گورسکا رو با هم استفاده میکنه، از اون دبل پیوت رو با هم تو بیلداپ 4-2-3-1 استفاده میکنه، ولی تو این بازی دیدیم که کیمیچ رو به حساب اون سینگل پیوت در بازی سازی داشت استفاده میکرد، اومده بود عقب و بین دو تا دفاع قرار میگرفت و از اونجا بازی سازی رو انجام میداد و گورسکا به مناطق بالاتر رفته بود که به نظرم این هم باعث میشد فشار رو خط هافبک بارسلون بیشتر بشه و هم جلوی اون 5 دفاعی بارسا گزینه‌های بیشتری تو فاز هجومی داشته باشه بایرن. و این تصمیم درستی از جانب ناگلزمن به نظرم بود و در کل بایرن هم آره بسیار خوب بازی کرد. همینجور بازی به بازی با ناگلزمن داره بهتر میشه بایرن و باید ببینیم که آیا میتونن به سطحی برسن که بتونیم تو لیگ قهرمانان هم بهشون به عنوان یک مدعی جدی نگاه بکنیم یا نه. ولی پیش بینی من از گروه اینه که بایرن اول میشه خب قطعا. و ولی من به نظرم اگه یک سید سوم شاید یه ذره قدرتمندتر تو این گروه میافتاد، شاید مثلا یه تیمی مثل حالا شاید مثلا یه تیمی مثل الان تو ذهنم نیستش، ولی سید سوم شاید یه ذره قدرتمندتر از بنفیکا
لایپزیگ شاید مثلا.
لایپزیگ خب نمیتونست به خاطر
آره نه مثلا دیگه یه تیمی در حد مثال
بخوام بزنم مثلا یه
میلان مثلا
سید سوم در حد، یا شاید حتی پورتو به نظر من آره شاید بارسا یه ذره حتی صعود از گروهش هم میتونست نگرانیایی در روش داشته باشه.
مطمئنم این اتفاق میفته، یعنی خیلی سخت
همین الانم به نظرم بنفیکا هم میتونه واسه بارسا این بارسا دردسر درست بکنه. یعنی از بنفیکا هم نباید ساده گذشت، ولی به هر حال شانس دوم سود بارساس قطعاً دیگه.
آره و حالا من نمیدونم بگم امیدوارم بارسلونا صعود کنه، چون صعود کنه یه بدبختیه، چون که به هر حال توی کشتون به تیم خوب ممکنه بخوره اونور دوباره
نسش
بگیره. آره و از اون طرف خب نه، صعود نکردنش خب اصلا خیلی زشته. همون صعود کنه توی یک هشتم به بازه باز میتونه توی یک هشتم باخته بهتره. ولی نه، من به نظرم با اینکه حس میزنم خب بنفیکا حریف سختی بشه در مقابل بارسا توی بازه رو در رو، ولی با اضافه شدن فاتی و دمبله و اینکه کوتینیو خب بیشتر بازی کنه با تیم و بعد از اون مسئولیتش جا بیفته، این مقدار لحاظ هجومی تیم بهتر میشه، دفاعی شاید نشه، ولی خب همین که بارسلونا لحاظ هجومی بهتر بشه شاید کافی باشه که بتونه تیمای مثل بنفیکا و دینامو کیف رو ببره. دیگه امیدوارم اینجوری باشه، دیگه اتفاق خاصی نیفته. ولی بایر مونیخ ناگلزمن تیم خطرناکیه، اصلا نباید دست کمش گرفت. من اگه بخوام 4 تا مدعی برای قهرمانی این فصل چمپیونز لیگ بگم، خب به غیر از پاریس و سیتی بایر مونیخ رو هم توی اون 4 تا میذارم حتما، و یه تیم خطرناکه، یعنی یه جلوه هایی از اون تیم هانسی فلیک 2020 من توی این تیم میبینم که به نظرم میتونه برای هر تیمی در سرساز بشه و اصلا نباید دست کمش گرفت. از پارسال به نظرم تیم بهتری هن و همین، یعنی شاید از الان من بایرن رو شاید توی نیمه نهایی حتی ببینم.
حالا اتفاقا یه پیشبینی هم مدعی ها کردی، بذار منم پیشبینی هامو بگم از مدعی ها این فرص. منم پیشبینیم خب سیتی و پی اس جی و چلسی برای من سه تا مدعی هم که به نظرم احتمال قهرمانیشون توی یه سطح این سطح و این سطح رو بیشترین شانس رو بهشون میدم. تو مرحله بعدی به بایرن و لیورپول من توی یه حد شانس میدم. من
آره
لیورپول هم به هر حال تیمیه که نباید یه هم ممکنه بیاد و اتفاقاتی رو رقم بزنه. ولی برسیم حالا پس به گروه F که منچستر 2-1 به یانگ بویز باخت، ویارال 2-2 با آتالانتا مساوی کرد. و خب شما کلن اصلا خیلی هفته خوبی نداشتید تو چمپیونز لیگ دیگه. جفت تیمات باختن، جفت تیمات هم با اشتباه مربیانشون باختن، مخصوصا حالا منچستر که یه ذره صحبت کنیم که سولشر چرا به نظرمون اشتباه کرد تو این بازی و اصلا نظرت چی بود در این بازی؟ برسیم به این بازی.
منچستر که بازی رو خوب شروع کرد، یعنی با اون گلی که زد، گل زود هنگامی هم که زد، خب خیلی خوشبینی وجود داشت به چیزی که انتظار میرفت که بتونه این بازی رو خیلی راحت ببره با خلاف بالا و یه سمتیاز خیلی راحت و مطمئنی رو بگیره. ولی خب اخراج وان بیساکا خیلی کار سخت کرد برای این تیم. و خب سولشر، حالا من نمیتونم بگم معمولا گیم منیجمنت ضعیفی داره، به خاطر اینکه خب من خیلی بازگشتای زیادی از منچستر سولشر توی نیمه های دوم وقت زد که عقب میفته دیدم که به قدر کافی هستی بتونم ازش دفاع کنم. ولی شاید بتونم بگم گیم منیجمنت خوبی موقعی 10 نفر شدن تیمش نداره. یعنی ما این اتفاقو سر اخراج شدن فرد پارسال توی بایرن گروهی جلوی پاریس سن ژرمن دیدیم. و اینکه اصلا خب به نظرم توی اون بازی حالا یاد بشه فرد کارت زرد گرفته بود و خیلی داشت خشن بازی میکرد و اصلا شاید نگه داشتن فرد خودش اولین اشتباهش بود و بعد اخراجش که خب نتونست درست مدیریتش کنه توی اولترافورد و تونه اون بازی رو به پاریس سن ژرمن باخت و اون بازی باخت امتیاز دست دادن توی اون بازی در واقع شروع حذف منچستر در مرحله گروهیش بود. این بازی هم خب با اخراج وان بیساکا شاید بشه گفت نتونست درست بازی رو مدیریت کنه و شاید بشه گفت اشتباهی که سولشر داشت این بود که تیمو خیلی برد عقب و شاید یه مقدار از فشار یانگ بویز توی خونه خودش ترسید، از پرسی که یانگ بویز داشت ترسید و تیمو برد عقب. و خب منچستر تیمی نیست که اصلا بخواد بازیکن‌هایی که داره و ساختار که توی این چند سال اخیر داشته تیمی نیست که موقعی که عقب باشه و لو بلاک بازی کنه تیم موفقی باشه. آره جلوی تیم‌های مثل منچستر سیتی موفق بوده، ولی جلوی توی اون بازی ها برنامه ضد حملهش و مثلا گیم پلنش کاملا متفاوت بوده و یه دلیل داشت که توی اون بازی ها تونسته موفق باشه. ولی اینجا یه اشتباهی که سولشر کرد این بود که خب به نظر من توی وقتی اول این بود که سانچو رو بیرون کشید و اگه تو میخوای تیمی باشی که عقب بشینی توی زمین حریف و کل بازی رو بخوای دفاعی کنی و 5 دفاعی کنی، خب حداقل باید یه سری بازیکن‌های سریع تو توی زمین نگه داری. شاید با رونالدو رو سریع‌تر بکشی بیرون و سانچو رو نگه داری توی این بازی که یه بازیکنی مثل سانچو از کناره‌ها بتونه خطرناک باشه برای این تیم. ولی خب اصلا انتخاب گیم پلن شاید به نظر خیلی اشتباه بود و شاید مثلا تو بگی که شاید از منچستر با جلو بالا بازی می‌کرد و همین جلو بازی کردن اصلا این پرستیژ منچستر وقتی که بیاد بالا بازی کنه و توپو بیاره جلوی محوطه یانگ بویز، اصلا همین کلی استرس بازی کنه یانگ بویز بده، خیلی نظم بازیشون رو به هم بریزه و اگه منچستر اون بازی میتونست گل دوم رو بزنه شاید بازی تموم بود دیگه. ولی این منچستر خیلی انتخاب کرد که اصلا حمله نکنه توی نیمه دوم و همین به ضررش تموم شد دیگه. با حالا با بعد تقریبا میشه گفت مساوی گرفته بود، ولی با بدشانسی که اضافه شد و پاس عجیب جسی لینگارد که باز گل دوم شد.
آره حالا در مورد منچستر، خب سر این به حساب اینگی منیجمنت سولشر یه ذره باید مخالفم. حالا منم نمیگم اونقدر خیلی ضعیفه، ولی به نظرم خیلی هم نقطه قوتش هم نیستش، چون همونقدر که تو یک سری از بازی ها تونسته کامبک های خوبی بزنه، تو یک سری از بازی ها هم خیلی ناتوان بوده تو برگردوندن شرایط بازی. مثالش مثلا همین بازی با ویارال تو سال پیش، یا بازی با سویا که باختین، یا مثلا شاید بازی مثلا با لیورپول که 2-0 باختین، یا حتی پاریس مثلا سال قبل تو چمپیونز لیگ که باختین. تو این یک سری از بازی‌های حساس و سر یک بزنگاه‌های بزرگ نتونسته جوری شرایط بازی رو بتونه به نفع خودش پیش برگردونه. و تو این بازی هم آره، خب به نظر من دقیقا منم باهات موافقم که نه من برام عجیب بود اصلا که چرا یهو انقدر بدی بود این بازی. اصلا از این قضیه هم چشم پوشی نکنیم، خیلی نمایش خوبی داره که بالا رفتن جسارت یانگ بویز تو طول جریان بازی اصلا بی تاثیر بود که چرا منچستر اصلا بعد جلوی تیم یانگ بویز اون پنج دفاعی کردنش برای من خیلی اتفاق عجیبی بود. اینکه بین دو نیمه بیای وارانو بیاری به جای فندریک 5-3-1 کنی جلوی یانگ بویز، این بنظر شاید اصلا میتونست با همون سیستم 4 دفاعی ادامه بده، برحال یه نفر خط حملهش کم کرده بود. اینکه پنج دفاعی کنی و کم کم یهو بیای تمام عوامل هجومی تیم تو بگیری، رونالدو، فرناندز، سانچو، تمام عواملی که میتونن رو سرعت کمکت کنن، اینا رو بتونی از جلوی زمین خالی کنی که یانگ بویز خیلی راحت‌تر هم هی بتونه بیاد جلوتر تو طول زمین، خط دفاعش هی بتونه بیاد جلوتر، این امکانو بهش بدی. اینا به نظرم از اشتباهات بزرگش بودی و تعویضای خوبی نتونست بکنه. یعنی
آره تعویضاش به نظرم بی‌خاصیت بودن، یعنی حضور اضافه شدن مارشال و جسی لینگارد توی بازی هیچ چیزی رو تغییر نداد دیگه. این به نظر
یعنی حالا مثلا رونالدو تعویض شد، ولی چرا لینگارد یا پوگبا مثلا چرا تعویض نشد؟ با وجود اینکه میدونیم اگه قرار دفاعی بازی کنی، خب بازی کنی مثل پوگبا که ورک ریت پایینی داره فاز دفاعی رو، خب از زودتر بیاری بیرون دیگه. اینا یا ماتیشو مثلا شاید زودتر بتونی بیاری مثلا. اینا عجیب بود دیگه. حالا در تعویض رونالدو الان خب یه رکورد دیگه هم زد تو این بازی، با 171 بازی تو UCL در کنار ایکر کاسیاس بزرگ رکورددار بیشترین بازی تو لیگ قهرمانانن. ولی رونالدو حالا من درک میکنم که چرا اصلا تعویض شد، چرا زودتر حتی خب باید تعویض میشد، رو منظر توانایی هایی که به تیم میده درک میکنم. ولی آره، بحثی که من همیشه سر یک سری از بازیکنای مثل رونالدو و مسی دارم اینه که تو این شرایط حتی اگه منطق بهت بگه که برای اینو بیرون بکشی، شاید یه وقتایی باید تا دقیقه 90 نگه داری، چون بازیکنی هستن که واقعا یه لحظه نیاز دارن تو بازی که بتونن تفاوت رقم بزنن دیگه. یعنی وقتی تیمت نیاز به برد داره و تو میخوای ببری، شاید میگم درست درک میکنم چرا بیرون میکشن، ولی از یه طرفم میگم اینا بازیکنایی ان که به هر حال یه لحظه براشون 90 دقیقه کافیه که نتیجه رو تغییر بدن دیگه.
آره اینو منم باید موافقم، یعنی منم اسپیکرم. خب اگر رونالدو رو بیرون آورده بود و مثلا برنامه‌اش رو روی این برده بود که بخواد ضد حمله بیشتری بزنه، بخواد بازیکن‌های سرعتی داشته باشه که ما ببینیم دقیقاً توی بازی که منچستر داره روی ضد حمله خطرناک ظاهر میشه، ولی ما اصلا ندیدیم و فکر کنم اصلا شاید اونقدی هم تو دستور کار منچستر نبود. و اگه این کارو قرار بود بازیکن‌های مثل جسی لینگارد و مارشال انجام بدن، خیلی دیر به بازی اومدن که بتونن این کارو انجام بدن. ولی خب یعنی در این صورت درک می‌کردم، ولی وقتی رونالدو اومد بیرون و هیچ اتفاق دیگه هم توی بازی نیفتاد، اون موقع شاید بشه گفت آره از این منظرم این تعویض اشتباه.
آره و یه چیز جالب دیگه هم که هست، خب خیلی جو عجیب غریبی بر علیه سولشر یهو ایجاد شد دیگه بعد این باخت دیگه. یعنی شاید اگه این باخت تو پرمیر لیگ بود این جو ایجاد نمی‌شد و خب خیلی اصلا دوباره این هشتگ اول اوت و اینا شروع شد. و این به نظرم نشون میده که چقدر چمپیونز لیگ امسال رو آینده اول اوت حیاتیه. یعنی اینکه از همین اولین بازی اونم جلو یانگ بویز با وجودی که 10 نفره شدی، یه همچین حجمه ی علیهیت ایجاد بشه، نشون میده که چقدر این چمپیونز لیگ قرار فشار زیادی روت بذاره. و اگه دوباره اتفاقی بیفته که نتونی از گروه اونقدر آسونی هم نیست صعود بکنی، شاید اخراج سولشر اون موقع مثلا راه برسه.
آره اون موقع دفاع کردن از سولشر سخته. یعنی من خودم تو این سه سال یکی از واقعا سینه چاک میتونم بیام دفاع کردم ازش به خاطر کاری که برای این تیم کرده. به نظرم کار کمی نیست، ولی خب آره اگه اتفاق پارسال تکرار شد وحشتناکه، خیلی وحشتناکه با این اسکواد تو از این گروه بالا نیار. هر چقدر ویارال و آتلانتا تیمای سختی باشن، به هر حال منچستر یونایتد باید بالاتر از اینها تموم کنه. و الان یه مقدار کار خوش سخت کرد بخاطر اینکه جلوی آسون ترین تیم این گروه امتیاز از دست داد. ولی خب از اون طرف بدم نشد چون ویارال و آتلانتا مساوی کردن توی بازی مهیج 2-2، به حال اون دو تا امتیاز از دست دادن. و این نکته رو باید در نظر بگیم که دو تا بازی آینده منچستر یونایتد، یعنی با ویارال و آتلانتا، هر دو تاشون توی اولترافورد پشت سر هم، و این خوبه. یعنی اولترافورد امسال نشون داده که با این جوی که وجود داره توی استادیوم، منچستر در هر صورت آتیش بپا میتونه بپا کنه توی اون بازی ها. من خیلی منتظر اون بازی هم و امیدوارم بتونه منچستر خیلی خوب و مقتدرانه اون بازی ها رو پیروز بشه. اگر اون دوتا بازی رو ببره و بعد بتونه که با مثلا بازی های دور برگشت هم خیلی خوب مدیریت کنه، اون موقع میشه یه مقدار فراموش کرد دیگه این شکست رو.
آره ویارال هم کارا همونجوری گفتی 2-2 شد، که همون بازیکنی هم که تو اپیزودهای قبل براش خیلی حرف زده بودیم، یعنی آرنالد دانجوگان تو اولین بازیش لیگ قهرمانان تونست گل بزنه واسه ویارال دوباره. و آره خیلی بازی منچستر رو، حالا بازی بعدی منچستر الان دقیقاً با ویارال یا آتالانتا،
الان بازی بعدیش با ویارال، بازی سوم با آتالانتا، یعنی بعد بازی آره. اولین بازی برگشتش هم باز دوباره با آتالانتا میفته.
خب همین دیگه، اگه مثلا جلو ویارال دوباره 1% مثلا این نتیجه نامناسب بگیره، یه ذره اصلا خود بازیکن منچستر هم دوباره اون کل لحاظ روانی اون ترس هست از گروه براشون تکرار بشه دیگه. برای همین خیلی بازی حساسیه اون
قضیه. باز خوبه که یه کسی مثل رونالدو توی رختکن هست، یعنی من یه ذره از این جهت هم خیالم راحته که اگه رونالدو نبود اون موقع شاید مثلا این ترس رو راحت‌تر میشد گفت که میاد بین بازیکن‌ها، ولی با حضور رونالدو یه ذره آدم دلش قرصه که نه مثلا لحاظ روانی تیم یه مقدار بهتره.
آره. اصلا تصور این که فکر کنی رونالدو تو مرحله گروهی UCL هست چه یه ذره سخت،
اصلا خیلی خیلی سخت، خیلی سوراله. و اصلا منچستر به نظرم جوری ویارال خیلی تشنه و با انگیزه میاد و یعنی فوق‌العاده میشه اون.
آره به نظر من همینه. حالا منم منچستر رو با این حال هنوز شانس اول صعود از گروه میدونم، آتالانتا هم همینجور، و ویارال فکر کنم دوره با امری هدایت بشن به لیگ
اون. برن یار، برن یورو لیگ اونجا.
اونجا قهرمان میشن دیگه. با اونای امریکا کیف کن. خب دیگه در این گروه هم حرفی نداریم، بریم سراغ گروه جی. بازی دو تا میگم از اون گروه هایی که خیلی احتمال روش وقت نمیذاریم این فصل، سویا سالزبورگ و تو لیل رو داشتن، که سویا سالزبورگ ولی خب خیلی بازی عجیبی بود دیگه، که توی یه نیمه 4 تا پنالتی داشتیم که 3 تاش برای سالزبورگ بود، 2 تاشو خراب کردن و هر سویا سالزبورگ هر کدوم یه پنالتی گل کردن، هم بازی هم 1-1 تموم شد. و بازی لیل و وولفسبورگ هم داشتیم که 0-0 شد و وولفسبورگ همون پیشبینی که ازش داشتیم که یه تیم محتاط و دفاعی، همون پیشبینی که از سبک بازی فنبومل داشتیم و همچنان داریم میبینیم. جلوی لیل هم خیلی تیم هجومی نبودن، بیشتر همون تیم محتاط دفاعی بودن و به نتیجه 0-0 هم خب راضی بودن تو خونه لیل. و به نظر من از این گروه خب سویا شانس اول صعوده، ولی بین لیل و وولفسبورگ و سالزبورگ کل رقابت خیلی سختی دارم. آره خیلی از کلا فکر از اون گروه های باشه که خیلی گره بخوره و شاید سویا و وولفسبورگ بتونن از گروه بیان بالا. من پیش
آره بزن. آره خب لیل هم خب شاید بشه گفت آمادگی که فصل پیش داشون نداره،
پارسالش هم نیست.
آره دقیقاً. آره یعنی اگر بود اون موقع خب خیلی میشد رقابت نزدیک‌تر شه، به خاطر اینکه لیل یه مقدار افت کرده شاید بشه گفت میتونیم بگیم سالزبورگ. آره دقیقاً. و اینکه میتونیم با این به خاطر این چیزا میتونیم بگیم سالزبورگ و وورسبورگ شاید شانس بیشتری از لیل برای دوم شدن داشته باشن.
آره توی گروه آخرم که یووه 3-0 مالمو رو تونست ببره و یه بردی که نیاز داشت یووه توی روند این فصل شد به دست آورد، تا ببینیم که تو سری آ جلوی میلان این هفته چیکار میکنن، که اگه جلوی میلان نتیجه نگیرن یه ذره وضعیت یووه فشار زیادی بر آره خیلی تو سری ها اذیت میشن. و چلسی هم که 1-0 تو زنیت رو تونست بره، تو بازی که خیلی گره خورده بود برای چلسی، زنیت خیلی خوب تونسته بود تو دفاع فضاها رو پوشش بده، هیچ فضایی به چلسی نده، و طبیعتا با همین بستن فضاها، با اینکه سازماندهی خوبی هم داشتن، چلسی تونست با سانتراس پیلیکوتا وسط زمین دقیقا چیزی که نیازش برای شکستن این دفاع زنیت با ضربه سر خیلی خوب لوکاکو به گل برسه. و لوکاکو فعلا این روند فوق‌العاده رو شروع کرده تو چلسی و ببینیم که تا کجا ادامه میده. چقدر من منتظر بازی چلسی یوونتوس هم که هفته دیگه، یعنی در واقع تو مچ‌دی دوم لیگ قهرمانان هم داریمش.
آره اون بازی خیلی خوب میشه، خیلی بازی جالب میشه. درسته که رو کاغذ میتونیم پیش بینی کنیم که راحت چلسی یوونتوس رو ببره، ولی بازی جذابی میشه دیدنش. ولی حالا من میخوام اینجا یه تعریفی از چلسی و توماس توخیل بکنم که اصلا خیلی به نظرم تو هم کیف کنی با این چیزای مثبتی میخوام این تیم بگم. خیلی تیم فوق العاده یه چلسی، متاسفانه واقعا با شرمندگی میتونم اینو بگم، با ناراحتی. خیلی تیم فوق العاده یه امسال، خیلی مربی خوبی دارن روی نیمکتشون و اینو از به خاطر این میگم که توی دو تا وجه بازی در توی دو نوع گیم پلان هر دو تاشو میتونه بهترین نوع ارائه کنه. یعنی چلسی میتونه یه تیم لو بلاک پنج دفاعی خیلی با دفاع فشرده‌ای باشه که کل بازی رو بخواد بتونه مثلا کل یه نیمه رو دفاع کنه و کل نیمه فضاها رو ببنده، این برنامهش این باشه و به بهترین شکل اینو ارائه بده جلوی تیم‌های مثل سیتی و لیورپول، اصلا گل نخوره توی یه نیمه. و از اون طرف هم میتونه همزمان در مقابل یه تیم مثل زنیت، حالا خب طبیعتاً زنیت بهترین محک برای این قضیه نیست، ولی به هر حال برای تیم مثل زنیت که اومده با یه دفاع فشرده، حالا با یه گیم پلن لو بلاک بیاد فضا رو از چلسی بگیره و عملا کل بازی توپ رو بده به چلسی برای اینکه چلسی بخواد فضا رو پیدا کنه، میتونه در مقابل یه همچین تیمی که دقیقاً میخواد همون کار خود چلسی رو تو بازی‌های دیگه انجام بده، خیلی خوب بتونه موفق باشه و خیلی خوب بتونه پیروز بشه و به هر حال یعنی گل نخوره، زده حمله هم آنچنان نخوره. و یعنی متاسفانه چلسی تیمی که تو هر شرایطی از بازی توی در مقابل هر تیمی، چه تیمی هجومی میخواد باشه که در مقابلش بخواد دفاع کنه، چه تیم دفاعی باشه که چلسی بخواد مقابلش حمله کنه، میتونه خیلی خوب همه این کارا رو انجام بده و تیم به شدت منعطفی از لحاظ تاکتیکی و تنوع تاکتیکی. متاسفانه الان در حال حاضر شاید بهترین تیم اروپاست و اصلا خیلی گرفتن چلسی در سخت.
آره حتی با این بهترین تیم اروپا هم میتونه، برای منطقی این جمله که واقعا بهترین تیم اروپا باشه چرا که نه. و حالا چلسی یه صحنه هم خیلی جالبه، چون در رودیگر خیلی بحث زیادی الان تو چلسیه، خیلی روند پروسه تمدید قراردادش به مشکل خورده و اینا، و خیلی اصلا بحث اینه که آیا اونقدر مدافع خوبی است یا نه، که من معتقدم درست قبل‌تر عمل کرده ضعیفی داشته، ولی زیر نظر توخل به شدت مدافع فوق‌العاده‌ای شده تو تمام جنبه‌های بازی و بی جهت نیست که شاید الان رئال مثلا منتظر این باشه که بتونه به صورت فری ایجنت سال دیگه بتونه بخرتش. و تو این بازی مثلا دو تا صحنه از کاری که واسه تیم میکنه رو دیدیم، یه جا که یه حمله توپ بسیار خوب از خط دفاع خود چلسی تا دم محوطه و بچه‌ش گل نشو داره، و یه جا هم یه تکل خیلی اساسی، یه بلاک خیلی اساسی جلو شوت سردار داشت که وقتی که بازی 0-0 بود هنوز و خیلی اون به نظرم تکل مهمی بودش، چلسی رو اصلا تو بازیتون نگه داره. و توخل دنبال رکوردی هم میتونه باشه، چون رکورد جالبی که تو لیگ قهرمانان داریم، فقط سه تا مربی تو تاریخ فوتبال که سه تا فینال پی رسیدن، کاپلو بین سال 93 تا 95، لیپی از 96 تا 98 و زیدان که تو همین سه سال با رئال بود، و حالا توخل این فرصت رو داره که بتونه با به فینال رسیدن به چهارمین مربی این رکورد تبدیل بشه.
آره و یه آماری هم که داره توی این 36 بازی که چلسی با توماس توخل داشته 23 تا کلین شیت داشته، یعنی اصلا وحشتناک دیگه. این تیم الان لحاظ هجومی خیلی قویه، لحاظ دفاعی هم که کاملا خودش ثابت کرده، ولی همین میگم که الان بالاتر از حتی سیتی و بایرن بهترین تیم اروپاست در حال حاضر لحاظ فرمش و فوق العاده است.
آره خب دیگه فکر کنم برای گروه دیگه حرفامونو زدیم برای بازی ها. قبل از اینکه بخوایم اپیزودو تموم کنیم، تو پیش بینی تو از آقای گل امسال هم بگو به نظرم.
خیلی سخته، خیلی سخته. ببین چون خیلی بازیکن فوق العاده امسال داریم توی چمپیونز لیگ، یعنی لواندوفسکی رو بگی، رونالدو الان با این بازگشتش با منچستر خب احتمال گلزنی بیشتری داره تا دوره‌ای که مثلا پارسال توی یوونتوس بود، مسی توی پاریس سن ژرمن جذاب، امباپه در صورت همیشه هست، هالند که پارسال نشون داد چیکار میتونه بکنه، لوکاکو با چلسی. من واقعا نمیتونم الان پیش بینی رو بگم، یعنی به نظرم با بعد بزن مثلا دور رفت گروهی تموم شه بعد اون موقع ببینیم که کی بهترین گل زنه.
آره چون همه هم مشاله شروع درخشان دیگه، لواندوفسکی دو تا گل، هالند، لوکاکو، محمد صلاح همه گل زدن دیگه تقریبا. و یه بحث جالبی هم در واقع شاید یکم مهمترین تغییرهایی که امسال لیگ قهرمانان داره اینه که بعد از مدت خیلی زیادی قانون گل زده تو خونه حریف برداشته شده و دیگه امسال دیگه نداریم، از این بعد دیگه سر کار نداریم با همچین چیزی. من اینو به نظرم خیلی اتفاق خوبی برای فوتبال میدونم. چرا؟ چون تو داشتم این متن از جاناتان ویلسون امروز میخوندم در همین باره که در خوبی و بدیاش گفته بود. آقا خب این قانون اصلا برای چی وضع شد؟ واسه اینکه تیم‌های مهمان شوق بیشتری داشته باشن به حمله کردن، فقط نشینن که تو خونه حریف که مثلا بخوان 0-0 بگیرن، بیان حمله بکنن، سعی کنن اون یه دونه گل رو بزنن. ولی اتفاقی که افتاد این بود که همونقدر که تیم هم مهمان شوق بیشتری داشت، تیم میزبان هم خب تمرکز بیشتری پیدا کرد که بتونه جلوی حمله های حریف رو بگیره و این باعث شد صرفا خیلی تغییری ایجاد نشه تو اون چیزی که میخواستن. فقط یک سری تیم ها به خاطر گل زده مثلا تو خونه حریف خیلی الکی مثلا حذف بشن، یا مثلا میگم یک بزرگترین باگ هایی که این قانون داشت همون 30 دقیقه وقت اضافه بیشتری بود که تیمی که تو بازی دوم میزبان بود میتونست داشته باشه تو خونه خودش. و حالا با برداشته شدن این به نظرم اصلا اون احتیاط همیشگی از بین میره تو فوتبال، یعنی تیم مهمان دیگه قرار نیست مثلا روی کرده خودشو مثلا لیورپول فرض کن بیاد تو خونه حریف عوض بکنه بخواد دفاع کنه دیگه. این باعث میشه که دیگه یه بازی‌ها به نظر من حتی هجومی تر هم بشه، گل‌های بیشتری ببینیم و حتی بازی‌های بیشتری بره وقت اضافه. این خوبه، هرچی فوتبال بیشتر باشه خب ما بیشتر کیف می‌کنیم و باز حتی بازی پرگل‌تری هم به نظر من ببینیم. من خیلی استقبال می‌کنم از عوض شدن این قانون.
نه منم موافقم، به نظرم مثلا هم تنوع جالبیه و اینکه خب همین که میگم اون همونطور که تو گفتی بازیایی که میرفت وقت اضافه، مثلا وقتی که مثلا همون بازی لیورپول اتلتیکو که مثلا بازی رفت و لیورپول اتلتیکو یکیش برده و بعد توی 90 دقیقه یکیش میشه بازی برگشت توی آنفیلد، ولی اتلتیکو این فرصت رو داره که بازم گل بزنه و توی وقت اضافه میتونه حمله بیشتری داشته باشه. حالا با اینکه خب اون بازی یکی به نظر من یکی از بهترین بازیای شاید 10-15 سال اخیر چمپیونز لیگ، اون بازی برگشت لیورپول اتلتیکو، ولی به هر حال خب یه
نادلانه است.
آره نادلانه است برای تیم حریف دیگه، تیم میزبان. و اینکه خب دقیقاً یعنی تیم ها الان بیشتر میان که بازی ها رو ببرن، یعنی الان دیگه برد این برنده شدن مهمه. یعنی الان مثلا تیمی با 0-0 کردن تو خونه خودش و مثلا 1-1 کردن تو خونه حریف صعود نمیکنه، این تیم باید حتما بازی رو ببره. شاید از یه جهاتی بگی به ضرر تیم های کوچیک تر باشه، ولی خب به هر حال ما همیشه شگفتی زیاد دیدیم توی چمپیونز لیگ و باز هم امسال به نظرم میبینیم که تیم های کوچیکی بیان و تیم های بزرگو حذف کنن و شگفتی داشته باشن.
شگفتی شروع شد دیگه چمپیونز.
آره دقیقاً همجوری شروع شد و به نظرم نه بازی جذاب تر میشه.
خیلی خب، پس دیگه فکر نکنم بحثی داشته باشیم تا هفته بعدی چمپیونز لیگ که دو هفته دیگه میشه و دوباره اون هفته هم قطعا یه اپیزود در چمپیونز لیگ خواهیم داشت.
آره دیگه، و دوشنبه هم که اپیزود عادی هفتگیمون راجع به بازی‌های لیگ‌های داخلی میگیم.
مثلا همیشه هم که ما رو میتونید با آیدی کورنر آندرلاین پادکست رو تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید.
پس دیگه فعلا حرفی نیست، تا اپیزود بعدی.
خداحافظ.